وقتی سید جمال الدین اسدآبادی رو گرفتن و به زور بردنش، میرزا رضا کرمانی فریاد زنان به کوچه میره و میگه مردم به زیارت امامزاده مرده میاین، ولی وقتی این بلا رو سر امامزاده زنده آوردن فقط تماشا میکنین؟ فردا جواب جدش رو چی میخواین بدین؟ حالا اینکه میرزا رضا دقیقاً کی بوده و چرا این حرفا رو زده در ادامه میگیم. در واقع اگه بخوام دقیق تر بگم، ما توی این قسمت میخوایم به کمک کتاب خاطرات حاج سیاح به سالهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه بریم. صفحات این کتاب سرگذشت کسی رو دنبال کنیم که به کمک یک تپانچه کار یکی از طولانی ترین سلطنت های تاریخ ایران، یعنی ناصرالدین شاه رو یکسره میکنه. پس این ویدیو داستان قاتل ناصرالدین شاه از زاویه دید حاج سیاحه. ناصرالدین شاه تو سفرهای فرنگش، چشمش که به پیشرفت‌ها و آزادی‌های اونجا میفته، یه جورایی جوگیر میشه و هوس میکنه که همچین چیزایی رو توی کشور خودش هم اجرا کنه. برای همین وقتی سید جمال رو توی خارج از ایران میبینه، ازش میخواد که به ایران بیاد و با افکار و نظراتش به مملکت خدمت کنه. حالا سید جمال الدین کی بوده؟ سید جمال الدین اسدآبادی از اندیشمندا و روحانیون سیاسی و مبلغ تفکر اتحاد اسلامی توی زمان ناصرالدین شاه بود. اون جزو نظریه پردازه اولیه بنیادگرایی اسلامی بود و به خیلی از کشورها برای ترویج افکارش سفر میکنه. اون موقع توی استانبول هم سلطان عبدالحمید تلاش میکنه تا از حضور و نفوذ اون برای اداره کشورهای اسلامی امپراتوری عثمانی استفاده کنه. خلاصه اینکه چنین شخصیت تأثیرگذاری یکی دو بار از ایران اخراج میشه و توی یکی از سفرهای شاه به فرنگ وقتی سید جمال الدین رو میبینه، ناصرالدین شاه بهش پیشنهاد میده که به ایران برگرد. ولی وقتی شاه به ایران برمیگرده و هوای وطن به سرش میخوره، احتمالاً به خاطر چاپلوسی ها و رفتار دوروبریاش با شاه، دوباره اون رو یک جورایی به تنظیمات کارخونه برمیگردونه و میشه همون شاه مستبد قبل. سید جمال الدین تو شهریور 1268 خورشیدی به ایران میاد و بعد از اومدنش ناصرالدین شاه حتی یک بار هم از اون نمیخواد که باهاش دیدن کنه یا مشورتی از اون بخواد بگیره و مثل اینکه کلا فراموش میکنه که سید جمال رو برای چی به ایران دعوت میکنه. ولی سید جمال هم منتظر دعوت کسی نمیمونه و خودش شروع میکنه به ترویج افکار آزادی خواهی که داشته. این وسط شاید چند نفر جذب حرفای سید جمال میشدن، ولی خیلی ها هم شروع میکنن به مخالفت باهاش، خصوصا روحانی ها و مقاماتی که از جهل مردم سود می بردن و حالا با وجود یک نفر عالم واقعی و تأثیر گذار منافعشون رو تو خطر می دیدن. بالاخره دسیسه و دشمنی ها جواب می ده و شاهنامه‌ای به صدر اعظم امین السلطان می نویسه که به آقا سید جمال الدین بگو که از تهران بره، که اصلا موندنش به صلاحش نیست. سید جمال ولی مقاومت میکنه و از تهران خارج نمیشه و همین میشه اول ماجراهای سختی که به سر خودش و نزدیکانش میاد. در این موقع میرزا رضا کرمانی نوکر و خادم سید جمال بود و بهش ارادت و علاقه عجیب و افراطی داشت، طوری که وقتی حاج سیاح سر موضوعی با سید جمال جر و بحث میکرد، میرزا ناراحت میشد و بعد سر فرصت با حاج سیاح دعوا میکرد که برای چی با آقا اینطوری حرف میزنی؟ افراطا و تندروی های میرزا طوری بود که حاج سیاح و خود سید جمال اونو جزو دیوونه ها قرار میدادن. سید جمال همیشه به میرزا رضا میگفت که این گردن بلندت مستعد بریدنه. جلوتر خودتون هم به سید جمال حق میدین که همچین فکری بکنه و یه جورایی میشه گفت که حکایت میرزا رضا حکایت زبان سرخیه که سر سبز رو به باد میده. بعد از اینکه سید جمال رو تو حرم عبدالعظیم دستگیر میکنن و وسط برف و گل میکشونن و میبرن، میرزا رضا که از شهر برمیگرده متوجه میشه و شروع میکنه به اعتراض و سر و صدا کردن. بعد از سر و صدا میرزا رو هم میگیرن و کلی فلکش میزنن و بعد هم میندازنش زندان. بعد از این ماجرا و دستگیری سید جمال، خیلی از درباری ها و مخالفین اون چنان از دستگیری و اخراجش خوشحال میشن که به قول حاج سیاح انگار قفقاز رو برگردوندن یا هرات رو پس گرفتن. این جملات حاج سیان نشون میده که اون موقع هنوز مسئله قفقاز و هرات توی ذهن مردم حل نشده بود و سر همین قضايا هنوز دربار رو مسخره میکردن. در نهایت میرزا رضا رو با گرفتن 14 تومن آزاد میکنن که اون 14 تومن رو هم دوباره به طریقی پس میگیرن و میرزا کلن دوباره آزاد میشه. این میرزا رضا اونقدر کله خر بود که اطرافیان سید جمال سعی میکنن تا میرزا رضا رو از سید جمال دور نگه دارن تا با اخلاقی که داره هم کاری دست خودش نده و هم کاری سید جمال رو خرابتر نکنه، اما میرزا سر جاش نمیشینه. اواخر سال 1269 یه روز به میرزا میگن که آقا بالاخان سردار باهاش کار داره. این آقا بالاخان هم از نزدیکای کامران میرزا نایب السلطنه بود. وقتی پیش اون میره آقا بالاخان میگه که مشتاق دیدنت بودم و بعدش از سید جمال میپرسه. وقتی صحبتاشون دوستانه میشه میرزا رضا شروع میکنه به نصیحت کردن و به آقا بالاخان میگه که به کامران میرزا نایب السلطنه که میشه پسر ناصرالدین شاه و حاکم تهران بگو که خیلی حواسش به خودش باشه. حالا که پدرش زنده است باید کاری برای خودش بکنه، چون بعدن یا کورش میکنن یا گوشه قصر تا آخر عمر زندانیش میکنن. پس بهتره سید جمال رو به ایران بیاره و وقتی به خاطر این کار مردم بهش رو آوردن خودش پادشاه بشه. حواستون باشه که این حرفا رو میرزا رضا داره به یکی از نزدیکان کامران میرزا، یعنی همون پسر ناصرالدین شاه میزنه تا اون شخص این صحبت ها رو به کامران میرزا منتقل کنه. آقا بالاخان هم بعد از شنیدن این نصیحت ها از میرزا رضا میخواد که اینها رو خودش به کامران میرزا نایب السلطنه بگه و اون رو دلگرم کنه و باعث بشه تا اون دست به کار بشه. فردای اون روز میرزا رضا رو پیش کامران میرزا میبرن و توی اون ملاقات میرزا رضا دوباره حرفاشو تکرار میکنه و میگه که مردم از پدرت که میشه همون ناصرالدین شاه به کل نفرت دارن. برای چی؟ برای قتل امیر کبیر و کشتن سربازای بیگناه، خرچهای بیجا و بزرگ کردن آدمای پست و سفرهای بیفایده به فرنگ و کلن ظلم و ستم خودش و اطرافیانش به آقا سید جمال الدین. بعد هم ادامه میده که شما بیا و سید جمال رو به ایران برگردون، بعد که مردم از این کار خوشحال شدن و به تو رو آوردن شاه رو دستگیر کن و خودت به تخت سلطنت بشین. کامران میرزا هم در جواب میگه که نمیشه، خارجی ها مخالفت میکنن. میرزا هم خیلی سیاست مدارطور جواب میده که اگه بگی شاه دیوونه شده همه قبول میکنن و بعد یک قدم دیگه برای خودت برداری میشی شاه. کامران میرزا جلوی میرزا رضا به اطرافیانش میگه که این میرزا رضا آدم خوبیه و باید نگهش داریم و بعد از میرزا میخواد که این نظرات و نصیحتاش رو مکتوب بنویسه و بهش بده. بعد از این دیدار میرزا رضا پیش حاج سیاح میره و این اتفاقات رو واسش تعریف میکنه و میگه که میخواد یک کار بزرگ انجام بده و سید جمال الدین رو از تبعید به ایران برگردونه. وقتی حاج سیاح کل ماجرا رو میشنوه به میرزا اخطار میکنه که این یک توطعه است و میخوان با این دستخط یک مدرک درست کنن و علیه خودت ازش استفاده کنن. بعد به میرزا میگه به هیچ وجه دستخط ندی و تا اینجا که این حماقت ها رو انجام دادی دیگه ادامه نده. اما میرزا درست بهشون نبود و با یک نفر دیگه هم مشورت میکنه. اون هم بهش میگه که حاج سیاح متوجه نیست و حرفای تو همه به صلاح نایب السلطنه است و محکم به کارت ادامه بده. خلاصه وقتی برای بار دوم پیش کامران میرزا میره باز ازش تعریف میکنن و میگن آدم خیلی خوبیه و یه جورایی هندوونه زیر بغلش میذارن. وقتی ازش دستخط رو میخوان میرزا رضا بهونه میاره که نمیدونستم چی باید بنویسم و الان هم که کاغذ و دوات ندارم و از اینجور بهونه ها، ولی زورش به اونها نمیرسه و میفرستنش به یک اتاق دیگه تا اونجا بشینه و این نصایح گوهربارش رو مکتوب کنه. وقتی تازه میفهمه چه اشتباهی کرده برای فرار از نوشتن از تو قلمدانی که کنار گذاشته بودن یک مقراض یا همون قیچی رو بر میداره و مثل یک سامورایی بعد از پذیرش اشتباهش شکم خودشو پاره میکنه و سر تا پای همه رو به فوش میگیره. ولی این خودکشی ناموفق میمونه. سر یک جراح میارن و زخمش رو بخیه میزن و به جای دوا شراب بهش میخورونن. وقتی که مست میشه تو گیجی شروع میکنه به حرف زدن با سید جمال و چیزهایی میگه که نباید بگه. بعد از این ماجرا و به کمک این سیاست قوی میرزا رضا توی اردیبهشت 1270 به حکم شاه خیلی ها رو که حاج سیاح هم بینشون هست دستگیر میکنن. برای اینکه دستگیری ها توجیه بشه و یه جورایی مردم رو هم قانع کنن، دو نفر که به بابی بودن متهم بودن رو هم کنار اینا دستگیر میکنن. این دستگیر شده ها رو اول بازجویی میکنن و بعد از بازجویی اونها رو به قزوین تبعید میکنن تا اونجا زندانی بشن. وقتی زندانی ها به قزوین میرسن اونها رو چند تا توی اتاقهای جدا حبس میکنن و میرزا رضا همسلولی حاج سیاح و یک نفر دیگه میشه. یک روز که داشتن در مورد سختی های زندان با هم صحبت میکردن، میرزا رضا شروع میکنه به حرف زدن و میگه من با فریبی که از کامران میرزا خوردم باعث گرفتاری شماها هم شدم و اگه آزاد بشم مادرش رو به عزاش مینشونم. حاج سیاح بهش میگه با همین حرفا ما رو تا اینجا کشوندی و ازش میخواد ساکت بشه که اگه فراشا صداش رو بشنون کار از اینی که هست هم بدتر میشه. توی قزوین حاکم اونجا زیاد به زندانیا سخت نمیگرفت. اونا رو روسا توی اتاق باز میکردن ولی شبها با یک زنجیر به هم میبستن و اونا رو فقط برای دستشویی رفتن و دو ساعتی هم هواخوری بیرون میبردن. توی محرم حاکم قزوین مراسم عزاداری گرفته بود و وقتی میرزا رو برای قضای حاجت به حیات میبرن شروع میکنه به داد و بیداد که ای کسایی که برای ماجراهای 1300 سال پیش گریه میکنین، برای ما گریه کنین که بیگناه حبس و زنجیر شدیم و زن و بچه‌مون ازمون خبر ندارن. باز اسرای کربلا لاقل با خانواده هاشون دیدن میکردن و نون و خرمایی میگرفتن، ولی ما چی؟ بعد از اون میرزا رو به باد کتک میگیرن و ولی باز هم شروع میکنه به شاه و حرمسرا و حکومت و درباری ها فحش دادن. هرچقدر که میرزا رو نصیحت میکردن که حرف نزن و وضع بدتر از این نکن، اصلا گوشش بدهکار نبود. شرایط همینطور میگذشت که زندانی جدیدی رو آوردن و اونم از شخصیت‌های مهمی بود. با کمک مالی این زندانی جدید کمی لباس برای حاج سیاح میخرن و میرزا رضا هم یک قلیان بهش میرسه که اونو توی اتاقش قایم میکنه و پنهانی اون قلیانو میکشه. نزدیک زمستان که میشه حاکم قزوین به تهران نامه میزنه که این زندانی ها اگه قرار آزاد بشن زودتر آزادشون کنین، وگرنه به فکر زمستونشون هم باشی. از طرف کامران میرزا هم جواب میاد که اینها خائن هستن و تا الان هم زیادی بهشون خوش گذشته و فقط یک لقمه نون بگیرن که نمیرن و اگر هم مردن که خب خلاص شدن. از اینجا بود که شرایط زندان سخت شد و زنجیری رو که فقط شبها پاهاشون رو باهاش میبستن توی طول روز هم باز نکردن. غذا رو هم کم کرده بودن و این شرایط سخت برای میرزا رضا سخت‌تر هم میشه، چون با بسته موندن پاش دیگه دستش به اون قلیون هم نمیرسید و خلاصه اینکه این شرایط که سخت شده بود، نصیحت‌های حاج سیاح هم اثرش روی میرزا رضا از بین رفته بود و دوباره زبان میرزا باز میشه. میرزا یک بار جلوی سربازایی که دلشون برای زندانیا سوخته بود میگه که اگه آزاد بشم این ظالم‌ها، یعنی شر این ظالم‌ها رو از سر مردم کم می‌کنم. شرایط سخت کاری کرده بود که میرزا رضا به فکر خودکشی هم بیفته و میگفت که اگه یک چاقو داشته باشم خودم رو خلاص میکنم. اون حتی یک بار یکی از شیشه های در رو میشکنه تا با اون خودش رو خلاص کنه ولی در نهایت موفق نمیشه. توی همین زمانا بود که خبر شلوغی تهران به خاطر ماجرای تنباکو به زندانی ها هم میرسه. به گفته حاج سیاح، خود حاج سیاح یک شب توی خواب میبینه که در نزدیکی تهران شاه روی یک مناره بلند رفته که زیرش رو با هیزم و مواد سوختی پر کردن و میرزا رضا کبریتی میزنه و ناصرالدین شاه رو میسوزونه. اما از اونجایی که میرزا رضا رو میشناسه، موقع تعریف خوابش زننده کبریت رو برای میرزا رضا سانسور میکنه و نمیگه، ولی میرزا که خواب رو میشنوه میگه که انشالله که اون کسی که کبریت زده من باشم. میرزا رضا یک روز وقتی برای دستشویی بیرون رفته بود با آفتابه سفالی توی سر خودش میزنه، ولی خب سرش نمیشکنه و فقط ورم میکنه. میرزا هم دوباره شروع میکنه به شاه و حرمسراش و حکومت فوش دادن و از سربازان میخواد که بکشنش و خلاصش کنن. وقتی میرزا رو آروم میکنن و به سلول میارن، از حاج سیاح میپرسن که چیزی نیاز نداری شما یا چیزی نمیخواید؟ که اونم میگه فقط اتاقش رو عوض کنن و اینطوری میشه که حاج سیاح از دست میرزا رضا خلاص میشه. اونا دیگه از آزادی و زندگی ناامید شده بودن که بالاخره تو دی 1271 خبر میاد که قرار آزادشون کنن. پس زندانی ها رو آزاد میکنن و به تهران میارن تا حکم نهایی آزادی رو خود کامران میرزا بهشون بده. توی امیریه تهران، جایی که محل سکونت کامران میرزا بود، خانواده زندانی ها به دیدنشون میان. وسط این خانواده ها پسر میرزا رضا هم بود. میرزا که اونو تنها میبینه ازش سراغ خواهر و برادرش رو میگیره. بچه هم به گریه میفته و میگه اون دوتا از وبا مردن و میرزا رضا با شنیدن خبر مرگ بچه هاش میزنه زیر گریه و از گریه اون بقیه هم به گریه میفتن. بعد از چند روز معطلی بالاخره همه رو آزاد میکنن به جز میرزا رضا که نتونسته بود زبونش رو نگه داره و وقت و بی وقت به شاه و دربار فوش داده بود. میرزا رو 4 سال دیگه توی انبار دولتی زندانی میکنن و بالاخره تو شهریور 1274 آزاد و از تهران اخراج میشه. میرزا هم ایران رو ترک میکنه و پیش مرادش سید جمال به عثمانی میره. سید جمال توی اون زمان توی استانبول زندگی میکرد و خرجش هم با دولت عثمانی بود. اما از اون طرف و توی ایران، ناصرالدین شاه که سلطنتش به 50 سالگی رسیده بود میخواست جشن بزرگی توی همه ایران برگزار کنه. 4 فروردین 1275 توی بحبوحه برگزاری این جشن بود که حاج سیاح متوجه میشه روز قبل میرزا رضا از استانبول به ایران برگشته. حاج سیاح که میرزا رو میشناخت به دلش افتاده بود که اتفاق بدی قراره بیفته. اول از همه به تولیت حرم عبدالعظیم نامه نوشت که ببینه میرزا رضا اونجا هست یا نه. تولیت هم بعد از بررسی جواب میده که میرزا رضا رو تو صحن با لباس مبدل دیدن و وقتی ازش پرسیدن چرا به ایران برگشتی و میخوای چی کار کنی، گفته بود که چون در استانبول همه ترکی صحبت میکنن و من متوجه نمیشم، برگشتم به ایران که همزبان خودم هم. و نامه‌ای هم به شاه و نایب السلطنه و صدر اعظم دادم که یا اجازه بدن توی تهران بمونم و دلالی خودم رو بکنم یا بذارن زن و بچه‌م رو هم بردارم و از اینجا برم. و اونا هنوز جواب ندادن و من منتظر جواب اونا. ولی حاج سیاح این جواب میرزا رو منطقی نمیبینه و باز هم بهش مشکوک میشه و شروع میکنه به هشدار دادن به امین السلطان و چند نفر دیگه از مقامات. نگرانی حاج سیاح از این بود که میرزا بارها در زندان گفته بود که اگه آزاد بشم کار این ظالم ها رو میسازم و میدونست که آدمی هم هست که دست به همچین کاری بزنه. احتمال هم میداد که سوء قصد یا سمت شاه یا نایب السلطنه و یا صدر اعظم و در صورت موفق شدن در کشتن یا عدم موفقیت، در هر دو صورت دست دربار یا به قول میرزا همون ظالمین به خون مردم بیگناه باز میشه و جنایت بیشتری اتفاق میفته. در 12 اردیبهشت 1275 شاه برای زیارت به ری و حرم عبدالعظیم میره و برخلاف همیشه که حرم رو خالی میکردن، میگه میخوام مثل همین مردم زیارت کنم. میرزا رضا هم که همونجا بوده، شیشلول یا همون اسلحه کمری خودش رو لای کاغذی شبیه عریضه قرار میده. شاه بعد از زیارت میخواد که براش سجاده پهن کنن و نمازی بخونه و همینجا میرزا رضا جلو میاد و کاغذ رو سمت شاه میگیره و میگه این عریضه رو بگیر و بخون و به داد دل این مردم بیچاره مظلوم برست. شاه تا دستش رو دراز میکنه تا کاغذ رو بگیره، تمام. صدای شلیک بلند میشه و دود تپانچه توی حرم پخش میشه. گلوله به قلب شاه خورد و فقط شاه فرصت کرد که بگه صدر اعظم سوختم. از اون طرف میرزا بدون که فرار کنه همونجا میسته و به نتیجه کارش نگاه میکنه. مردم هم میریزن و میرزا رو به قصد کشت میزنن. یکی گوشش رو گاز میگیره، یکی چک و لگد میزنه، یکی ریش و سیبیلش رو میکنه که صدر اعظم دستور میده از دست مردم نجاتش بدن و دستگیرش کنن تا بعدن بتونن ازش بازجویی کنن. بعد از این اتفاق صدر اعظم کار جالبی انجام میده. شاه رو جوری میگیرن و سوار کالسکه میکنن که انگار هنوز زنده است و فقط یک زخم جزئی و سطحی بوده. با مدیریت قوی امین السلطان مملکت شاه مرده امنیتش رو حفظ میکنه و ولیعهد از تبریز به تهران میاد. بعدش برای میرزا رضا شروع میکنن دنبال همدست گشتن و اتهام اول هم حاج سیاح بود. ولی همون نامه ها و پیگیری هایی که برای هشدار دادن به صدر اعظم انجام داده بود حاج سیاح رو نجاتش میده. خلاصه اینکه میرزا رضا رو بعد از دستگیری با ریش و سیبیل کنده شده و گوش با دندان دریده شده و سر و صورت خونی به تهران میارن. با چند نفر از آدمهای منصف هم یک جلسه تشکیل میدن و اون رو بازجویی میکنن. میرزا رضا هم در جواب اینکه همدستش کی بوده و چه کسانی به این کار تحریکش کردن میگه کسی تحریکش نکرده و همدست هم نداشته. اعتراف میکنه که این کار رو به خاطر ظلم هایی که به همه مردم و خودش از سمت شاه و پسرش شده انجام داده. در نهایت طبق دستور صدراعظم بدون بدرفتاری و سختی باهاش رفتار میکنن تا شاه جدید بیاد و در موردش حکم بده. ولی احتم از تبریز به تهران میرسه و شاه جدید میشه. همه بازجویی ها و به قول اون زمان استنتاق های میرزا رضا رو بهش میدن تا اونم بتونه حکم رو صادر کنه. گرچه مظفرالدین شاه اوایل قصد قصاص نداشت، اما در نهایت حکم اعدام رو برای قاتل صاحب یکی از طولانی ترین پادشاهی های تاریخ ایران صادر میکنه و میرزا رضا کرمانی به دار آویخته میشه. من حمید هستم. شما کانال دروازه تاریخ رو تماشا کردید و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.